بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و حاضران ارجمند در این محفل مبارک و از آمدن یکایک شما سپاسگزاری میکنم. اونها که یک ماه پیش تقریبا در حوالی ایام عاشورا در این مجلس و در این مرکز حضور داشتند، لاجرم به یاد می آورند که بحثی را گشودیم تحت عنوان عرفان دلیرانه حسینی. نوبت گذشته فرصت ما کافی نبود و من فقط به قسمت دلیری امام حسین رسیدم که اون رو باز کنم و بیان کنم. بحث مبسوطی بود و بحث جنجالی، به خاطر اینکه اختلاف نظر در اون باب کم نیست. تازه و اندک زمانی است که خصوصا در کشور ما به داستان و ماجرای شهادت و جهاد امام حسین از دیدگاه‌های تازه‌ای نظر می‌شود. اونچه که در گذشته مطرح بود این بود که شهادت مظلومانه‌ای صورت گرفته است و شیعیان و پیروان آن امام همام باید بر او بگریند، مصائب او را یادآوری کنند و بر ظالمان لعنت و نفرین بفرستند. کاری بود که قرنها شیعیان می کردند در اطراف این اندیشه و این رفتار. هنرهای فراوان پدید آمد که اهم اونها هنر شعر بود. شاعران بسیاری علل خصوص در میان ما ایرانیان به ظهور آمدند و اشعاری رو سرودند که خزانه و گنجینه بزرگ و فربهی رو تشکیل می دهد. و امروز هم ما بر سر اون میراث نشسته ایم و از اونها استفاده می کنیم. از لحاظ بانگ و فریاد مظلومیت حسینیان رو برآوردن و دشنام و نفرین و لعنت بر نابکاران و تبهکاران فرستادن، ما کفه رو به قدر کافی سنگین کرده ایم و پیشینیان ما در این باب فوق تصور سخن گفتند و شعر سرودند و سخنان جگرشکاف و سوزناک گفتند. وجوه دیگری از نهضت حسینی برقرار بر جا مانده است که باید بر اونها هم توجهی کرد و من در نوبت پیشین کوشیدم توضیح بدهم که پاره از اندیشه های رایج در باب نهضت حسینی گویا چندان صحیح و قابل دفاع نباشد و لذا دیدگاه رو باید در این خصوص عوض کرد. اشاره کردم که امام حسین علیه السلام در پی قیام بر علیه حکومت یزید و امویان نبود. کسانی که علیه اون حکومت تبهکار قیام کردن کسان دیگری بودند. ایشان به دنبال محل امنی بود تا از دسترس یزید و یزیدیان در امان باشند و اونگاه اگر بتواند به برنامه ها و نقشه های خود برسد. دانست که در مدینه و در مکه چنین امنیتی پیدا نمی شود، مخفیانه هم از مکه هم از مدینه بیرون آمد و چون کوفیان دعوتهایی نوشته بودند به اون جانب روانه شد. در میان راه دانست که کوفیان بیوفایی کردند و کوفه هم دیگر محل امنی نیست، ولذا عزم بازگشت کرد. اما اینجا بود که هور در مقابل او ایستاد و اجازه بازگشت به او نداد. عمر سعد و ابن زیاد هم وقتی دیدند که حسین رو در دام انداخته اند با حدت و شدت زیاد از او بیعت خواستند و کوشیدند تا به او بفهمانند و از او بخواهند که حالا که در مخمصه افتاده است ذلیلانه تسلیم شود و دست بیعت به یزید بدهد. اینجا بود که جنگ میان عزت و ذلت در گرفت و حسین ابن علی خودش رو مواجه با یک پیشنهادی دید که در عمل کردن با اون پیشنهاد جز ذلت چیزی نبود و بنابراین عزیزانه و عاشقانه، بر این دو کلمه تأکید میکنم، عزیزانه و عاشقانه ایستاد و تسلیم یزید نشد و جان باخت. عموم کلماتی که از اون بزرگوار در حوالی روز عاشورا و در خود روز عاشورا صادر شده است و به ما رسیده است، چنین چیزی رو به صراحت و به وضوح بی تکلف و بی تأویل بیان می کند. در خود روز عاشورا جملاتی از ایشان منقول است که گویا به تواتر رسیده است و در آنجا ایشون اشاره می کند، می گوید که ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین السلت و الزله. این حرامزاده که منظور یزید باشد مرا بین دو چیز مخیر کرده است، یکی ذلت و دیگری جان به سلامت بردن. و هیهات من الذله، ولی ما اهل تن دادن به ذلت نیستیم. و بعد هم اشاره کرد، گفت که یعب الله ذلک منا و رسوله و حجور تابت و تهورت، خدا ذلت رو برای ما نمیپسندد، اون دامنهای پاکی که ما رو پرورده اند ذلت رو نمی پسندند و به ذلیل تسلیم ذلیلانه شدن رضایت نمی دهند. باری تمام این حوادث و سخنان امام در روز عاشورا و یکی دو روز قبل از او به خوبی نشان می دهد که او در چه موقعیتی قرار گرفت و تصمیم گرفت تا جان ببازد و شهادت رو اختیار کند. به همین سبب هم من اشاره کردم که امام علیه السلام استثنایی بود در سلسله امامان. بقیه امامان پس از امام حسین از واقعه عاشورا و کربلا درس خود رو گرفتند و در مقابل حاکمان امویان و عباسیان قیام نکردند و به کارهای فرهنگی پرداختند و تنها شاید امام هفتم بود که شورشی بود و بخشی از عمر خود رو در زندان گذراند و ظاهرا در همان زندان هم به شهادت رسید. باری در باب دلیری امام حسین و عزت پسندی او هرچه بگوییم کم گفته ایم و این نقش رو تا کنون برای ما سوگواری کنندگان، عزاداران برجسته کرده اند که قابل برجسته کردن هم هست. نه تنها امام علیه السلام این چنین بود، بلکه عموم عارفان ما هم که از عاشقی سخن گفته اند بر دلیری عاشقانه هم انگشت تأکید نهاده اند. یعنی به ما آموختند که شخص ترسو نمیتواند عاشق باشد. عاشقی آدمی رو آماده می کند برای خطر کردن، برای به جانب خطر رفتن و بلا رو بر جان خریدن. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، دریا دلی به جوی دلیری سرآمدی. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد. اینها سخنان حافظ است و در همه اینها میبینید که به دو صفت که مقارن یکدیگرن اشاره میکند، از یک طرف عاشقی و از طرف دیگر دلیری، پردلی، شیردلی و آمادگی برای مواجهه با خطر. در مثنوی که فراوان شما از این قبیل اندیشه ها و ابیات پیدا می کنید، مولوی عاشق اسماعیل بود، اسماعیل پسر حضرت ابراهیم، به خاطر اینکه اسماعیل سر نهاد آماده کشته شدن و ذبح شدن بود و می گفت که من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمطراق و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. خب داستان مسجد مهمان کش که نقل میکنه و بسی چیزهای دیگر به خوبی نشان میدهد که این صفت رو این بزرگان در عارفان میدیدند، میشناختند و توصیه میکردند و یک وصف لازم اجتناب ناپذیر، انفکاک ناپذیری در عالم عاشقی میدیدند. اینها رو قبلا گفته بودم. در باب عرفان دلیرانه حسینی، خب دلیری او آشکار است. نوبت رسید که ما در باب عرفان ایشون سخن بگوییم که فرصت ما به پایان رسید و نیکو شد، برای اینکه اگر هم من وقت اندکی رو صرف این معنا می کردم حق مسئله ادا نمی شد، ولذا اینک که در آستانه اربعین هستیم و می توانیم در این باب سخن بگوییم، مجال فراختری داریم و به همین سبب من هم به نحو فراختر و مبسوطتری در این باب سخن میگویم. اون دفعه در پایان سخن اشاره به یک جمله کردم منسوب به امام حسین علیه السلام که در دعای عرفه ایشان آمده است که شهرت بسزایی هم دارد و جمله فوق العاده عارفانه است که الغیر که من ظهور مولای سلک حتی یکون هول مظهر لک، و بعد در این جمله است که میگوید که آیا موجودات دیگری از تو ظاهرترند تا بتوانند تو را ظاهر کنند؟ متاقب تحتا تحتاج الى دلیل یدل علیک، تو کی غیبت کرده ای که محتاج به دلیلی باشی تا ما را به سوی تو رهنمایی کنند؟ یعنی اونقدر آشکاری که حاجت نداری ما نشانه قرینه بیابیم تا اون نشانه و قرینه تو را به ما نشان بدهد، تو از هر قرینه از هر نشانه آشکارتری. اینها سخنانی بود که در اون دعا آمده است و شرحی هم لازم دارد که براتون خواهم گفت، ولی این جملات رو من اجمالا خواندم و اشاره کردم و توضیح بیشترش برای امشب ماند که برای شما باید عرض کنم. خب از اینجا آغاز کنیم که اولا همین کلماتی رو که براتون خوندم که متاقب تحتا تحتاج الى دلیل یدل علیک، تو کی غیبت کرده ای که محتاج به دلیل و نشانه باشی، شاعر قرن اخیر یعنی فروغی بسطامی غزل بسیار لطیفی دارد که الهام گرفته از همین جمله است که در این دعای عرفه آمده است. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، مستانه کاش در حرم و دیر بگذری تا جلوگاه مؤمن و ترسا کنم تو را، بالای خود در آینه چشم من نگر تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. این غزل 100% الهام گرفته از همان جمله است که متاقب تحتا تحتاج الى دلیل یدل علیه. اما به ریشه ها برگردیم. این عبارات در دعای عرفه امام حسین آمده است، آمده است و نیامده است، به این معنا که دعای عرفه که از امام حسین علیه السلام نقل شده دو بخش دارد، بخش آغازین که بلندتر و بزرگتر است و بخش پایانی که نسبت به بخش آغازین بسیار کوتاه‌تر است، یه دو صفحه است که بر در صفحه افزوده می شود. و این جملات که خواندم و بیش از این هست و خواهم خواند متعلق به این بخش دوم است. این بخش دوم محل سخن و محل تردید بوده است که آیا به دعای عرفه امام حسین تعلق دارد یا تعلق ندارد. از گذشته دور این تردید توسط پاره از عالمان و محدثان ابراز شده است، من جمله مرحوم مجلسی و دیگران، به سبب اینکه این دعا اونچنان که نقل شده است عموم ناقلان بخش نخست رو نقل کردند و تعداد اندکی بخش دوم رو نقل کردند. جناب مجلسی که به صراحت میگوید که من این بخش دوم رو نمیپسندم برای اینکه به سخنان صوفیان شبیه تر است و در آثار خود و کتاب خود این بخش رو نیاورده است. در روزگار ما تکلیف مسئله تا حدود زیادی روشن شده است، یعنی اکنون ما باید حق رو به مجلسی بدهیم. حقیقت این است که این بخش دوم ظاهراً به امام حسین تعلق ندارد و باز مجلسی که شامه تیزی برای صوفی شناسی و صوفی ستیزی داشت حق دارد که میگوید گویا از آن صوفیان است، برای اینکه یکی از بزرگان دوران ما مرحوم جلال همایی که لاجرم دوستان میشناسند این بخش از دعا رو در کتاب ابن عطای اسکندرانی که از صوفیان قرن هشتم مصری است پیدا کرد و معرفی کرد و گفت که اصل این دعا در اونجاست. یک حدیث شناس و رجال شناس بزرگ به نام آیت الله شبیری زنجانی که اکنون هم در قم حضور دارند و از مدرسین و مراجع بزرگ هستند، ایشان هم بر این امر صحه نهاد که گویا این بخش تعلقی به امام حسین علیه السلام ندارد. بنابراین گرچه که در دوران ما کسانی مثل مرحوم آقای محمد تقی جعفری بر این بخش که عارفانه تر هم هست شرح نوشتند، برخلاف بخش نخستین که کسی بر اون شرحی ننوشته، اما باید اکنون اذعان کنیم که ما با دعایی روبرو هستیم که گرچه فی نفسه و به لحاظ درون مایه اون بسیار فاخر و عالی است، اما انتساب او به امام حسین مشکوک است و بلکه مسلم است که منسوب به ایشان نیست. دو بخش آغازین و پایانی دعا رو هر کس با هم مقایسه کنه به خوبی میتواند بفهمد که زبان این دو بخش دعا با هم خیلی تفاوت داره و در بخش دوم نکاتی هست و اعترافاتی هست، اظهاراتی هست که شاید یک شیعه نتواند قبول کند که امام او با خداوند این گونه سخن میگوید. ادعیه‌ای که معمولاً از ناحیه ائمه شیعه رسیده است و مدونترین مجموعه آن که مستندترین آن هم هست صحیفه سجادیه باشد، به خوبی روشن می‌کند که زبانی رو که این بزرگان، این پیشوایان در دعا و در مکالمه با خداوند در پیش می‌گرفتن چگونه زبانی است. زبان تذلل است، زبان نیایش است، زبان ستایش است، زبان سپاس است، زبان خواهش است و خوف بر عموم این ادعیه غلبه دارد. اگر هم در جایی سخن از حب یا عشق می رود، البته کلمه عشق هیچ جا ظاهر نمی شود، در اقلیت است و به نحو استثنایی است. اونچه که غالب است بر این ادعیه خشیت است، خوف است، تضرع است، تذلل است و خوف از سوء عاقبت است، درخواست حسن عاقبت است، درخواست بخشش گناهان است. کمتر می شود که در این دعاها عرض حالی صورت برود، صورت بگیرد یا دو طرف گویی که مساوی با یکدیگرند با هم سخن بگویند و یا سخنان عاشقانه‌ای در این میان مبادله بشود. بخش نخستین دعای عرفه که از امام حسین علیه السلام رسیده است همچنان است که گفتم، با ذکر خداوند، با نعت الهی، با حمد، با سپاس، با ستایش، با نیایش آغاز می شود و مخصوصا وجوه بسیار ادیبانه هم دارد این دعا که من واقعا متحیرم که چگونه اونها ثبت و ضبط شده است، برای اینکه در اسناد اون دعا نوشتن که امام حسین در روز عرفه در عرفه ایستاده بود و این دعا رو می خواند و همگان می شنیدن و دو نفر دو برادر که اینها رو شنیدن آمدن و برای ما نقل کردن. اینکه این دو برادر چگونه این دعای به غایت مشکل رو در حافظه خودشون سپردن، مراجعه کنید به دعا تا ببینید که چگونه من میگویم دعای به غایت مشکل، برای اینکه در پاره های از اون دعا آمده است که خداوندا من با تمام وجود خودم، با دانه دانه اندام هام، با شکاف لب هام، با شکاف چشم هام، با پره گوشم، با سلول های مغزم، با استخوان هام، با مفاصلم، با انگشتانم، با موهایم، فراوان همه شهادت می دهم که تو هستی و به خلقت تو اظهار و اعتراف می کنم. و بعد از آن سخنانی می رود از باب این که هدایت از آن تو بوده است، نعمت از آن تو بوده است، گناه از من بوده است، قصور از من بوده است، نارسایی بوده است، و جا به جا در میان دعا صلوات بر پیامبر، صلوات بر خاندان پیامبر و نهایتا هم خواهش هایی و درخواست هایی از خداوند برای حسن عاقبت، برای آمرزش گناهان و امثال آنها. این بخش نخستین است که اون هم سند بسیار متقنی ندارد، ولی دست کم گفتن که دو برادر اون رو برای ما نقل کردن. میرسیم به بخش دوم و سر تا پا یک مرتبه زبان و فضای دعا عوض می شود و از اون جنسی می شود که برای شما نقل کردم. من الان پاره هایی از اون رو براتون می خوانم و شما خودتون ببینید که چگونه است، مخصوصا اون عباراتی که همه جا مورد توجه قرار گرفته و به منزله یکی از عالی ترین بیانات عرفانی مورد مطرح شده است. از اینجا آغاز می شود که الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک به خدمت توصلنی علیک. خداوندا در جهان گشتن، چشم به مناظر مختلف گشودن باعث می شود که دیده من از تو برگرفته شود، باعث می شود که از تو دور بیفتم. بنابراین چنان کن که در حالی که در این دنیا می غلطم و می چرخم، در میان حوادث می روم و می آیم، اما نگاهم از تو برداشته نشود، چشمم بر تو بسته نشود. الهی و ایلم تدوم طاعت منی از من فقط دامت منی محبتن و از ما. شاید گاهی من در طاعت تو قصور کرده باشم، شاید اونچنان که باید اراده نیرومندی برای فرمان برداری از تو نداشته باشم، اما تو میدانی که عشق من به تو هیچ وقت قصوری پیدا نکرده است، همیشه عاشق تو بودم، محبت تو سر تا پای دل من رو فرا گرفته است، اما شاید گاهی در اطاعت اوامر تو کوتاهی کرده باشد. اینها رو میگوید و بعد میگوید که کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک. همون عباراتی که خواندم، متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، و بعد میرسد به این عبارت امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. اون چشمی که تو را نمیبیند کور با، اون کسی که با تو معامله نمی کند زیان کار با، کسی که در زندگی خود با تو معامله نکرد زیان می کند، و کسی که تو را نمی بیند و نمی تواند ببیند کور است. امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. من یاد شعر حافظ می افتم، عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. یه روزی میرسه که میبینی در معامله زندگی زیان کرده ای، مگر اینکه با کسی معامله کرده باشی که به اندازه یک ریال تو رو 10 ریال برمیگرداند، سود مضاعف به تو میدهد، بلکه نفس در معامله با او بودن عین زندگی کردن است. خواستار سود نباید بود، خواستار بازده نباید بود. همین که با او طرفی، همین که با او داد و ستد میکنی، صفقه میکنی، به قول این عبارت، صفقه یعنی کف دو دست رو برهم زدن. گذشتگان عادت داشتن وقتی که دیل رو میبستن به اصطلاح، یعنی معامله صورت میگرفت، دو دستشون رو به هم میزدن. این علامت پایان یافتن معامله بود. خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له من حبک نصیبا. زیانکار است اون که در از معامله با تو نصیبی ندارد، با دیگران معامله میکند، چیزی رو میدهد و کمتر از او میستاند. در کلمات مولا علی هم هست که کسی که گمان کند دنیا بهای اوست خطا کرده است، زیان کرده است. آدمی خود رو بدهد و تمام دنیا رو هم بستاند، زیان کرده است. شاید یک بار برای شما گفتم، من در یکی از سخنانی که در مسجد اقدسیه در تهران میگفتم، در شرح خطبه، در شرح نامه امام علی به امام حسن علیهم السلام، در اونجا عبارتی رو از انجیل نقل کردم که به یاد دارم وقتی در لندن بودن، در خیابونها یه لندن، این رو اصحاب انجیل و پیروان عیسی برای هدایت خلق الله بر دیوارها نوشته بودن، و اون عبارت این بود که چه فایده که آدمی دنیا رو ببرد اما خود رو ببازد. What shall it profit a man to gain the whole world and lose his own soul. چه فایده که آدمی دنیا رو ببرد اما خود رو ببازد. این رو من در سخنرانیم گفتم و پخش شد. هفته بعد یک جوانی از اصفهان خودش رو رسونده بود به تهران و آمد بعد از سخنرانی پیش من، گفت آقا من از هفته قبل که این صحبت شما رو شنیدم تا امروز آتش گرفتم. و این سخن رائحه وحی داره، این سخن رائحه وحی داره. این آدمی رو تکان میده، تکان میدهد که در چه حالی، چه میکنی، چه چیزی رو میدهی، به جای او چه چیزی رو میستانی. توجه میکنی؟ این توجه و این تکان آدمی رو میتواند آتش بزند. برای یک عمر این آتش میتواند سرمایه آدمی باشه، یعنی وجودش روشن بشه، وجودش گرم بشه. و کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. این عبارات در اینجا میبینید که یک رائحه قوی عارفانه دارد. عرفان و وحی شأنشون، شغلشون، نقششون این است که آدمی رو گرم کنند، آدمی رو از جا بکنند و او رو تکان بدهند. آدمی حس کند که صدا، این نوا، این مطلب از جای بالایی میرسد. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندایی دان که از بالا رسید. وقتی که میبینید که شما را حرکت میدهد و از این پستی ها و فرو دستی ها شما را نجات میبخشد و به جانب بالا میبرد، بدانید که الهامی است، بدانید که نیرویی است که آمده تا شما رو از این زنجیرهایی که بر دست و پاتون هست آزاد کند. خب این عبارات در اینجا هست که ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک امیت عین لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. و بعد ادامه پیدا می کند این تعبیرات. یکیش هم همون بود که علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هول مظهر لک، مگر چیز دیگری هست که از تو آشکارتر باشد تا ما به او رجوع کنیم و از او بخواهیم که تو را برای ما آشکار کند. تو از همه چیز آشکارتری. این خیلی نکته مهمی است. در واقع یکی از اصلی ترین تعلیمات همه عارفان است. این پاره از دعا، خواه از امام حسین باشد خواه نباشد، یک درونمایه قوی عارفانه و خداشناسانه دارد که غیر قابل انکار است. این که جهان مخفی است و خدا ظاهر است، این درست عکس عادتی است که ما داریم که جهان ظاهر است و خدا مخفی است. خدا رو باید آشکار کرد، دنیا رو باید پس زد تا خدا رو ببینیم. اینطور نیست، والله اینطور نیست. خدا آشکارتر از هر امر آشکاری است. به همین دلیل هم فیلسوفان پس از اینکه همه دلایل خودشون رو بر اثبات وجود خدا می آوردن، می گفتن دلیل بر وجود خدا نمیشه آورد. برای اینکه دلیل همیشه باید آشکار کننده امر پنهان باشد، خداوند پنهان نیست. نشانه همیشه باید برای یک امر بی‌نشان باشد، خداوند بی‌نشان نیست. خودش نشاندارترین نشانه هاست، آشکارترین آشکار. خب پس ما رو چه شده است؟ بر ما چه رفته است؟ به سر ما چه آمده است که خدا رو پنهان می‌بینیم و به کسی می‌گوییم و از او می‌خوایم که بیاد خدا رو برای ما آشکار کند؟ با دلیل هم آشکار نمی‌شود. چشم‌هام رو باید معالجه بکنیم. به قول مرحوم سهراب سپهری، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. این چشمها وقتی که شسته شد، اونگاه نهان آشکار می شود و آشکار نهان می شود. یک ترانسفورمیشن، یک تحول عمیق وجودی لازم است تا اینکه آدمی چشم دیگری پیدا بکنه و نادیدنی ها رو ببیند. خب این تکانی که این عبارت به آدمی می دهد، تکان جدی است که مگر از خدا چیزی آشکارتر هست که ما از او بخواهیم تا خدا رو برای ما آشکار کند و به ما نشان. یعنی چشماتو باز کن، خدا رو میبینی، خدا رو همه جا خواهی دید. و اینا فقط آثار خداوند نیست که در این عالم است، اثر رو از روی مؤثر میشه فهمید. یعنی از بالا باید نظر کرد، از پایین نظر کردن کافی نیست. خب نام این رو ما اگر عرفان نگذاریم چه بگذاریم؟ هر که گفته باشد. و چگونه میتونیم از این تعلیمات فوق العاده عبور بکنیم؟ اما خب تاریخ به ما میگوید و علم الحدیث به ما میگوید که علی ظاهر نسبت دادن اونها به امام حسین چندان آسان نیست. بعدن در این دعا عبارات لطیف دیگری هم می آید که من حیفم میاد برای شما نخوانم، گرچه نکات بسیار دیگری هم داریم که باید به اونها اشاره کنیم. همینقدر اشاره کنم: یا من ازاغ احباءه حلاوت المعانسه فقاموا بین یدیه متملقین. ای کسی که خداوندی که شیرینی معانست رو، شیرینی سخن گفتن با خودت رو به دوستانت و به عاشقانت چشانده ای، بنابراین تو رو رها نمی کنن، مایلن که با تو سخن بگن. بخش عظیمی از دعا کردن خواهش کردن نیست، ستایش کردن هم نیست، نفس سخن گفتن با خداوند است. شما یک کسی رو که دوست دارید، دوستش ندارید که از او درخواستی بکنید، دوستش ندارید که او رو ابزار و وسیله‌ای برای خواسته های خودتون کنید، دوستش دارید فقط باش حرف بزنید. نفس این سخن گفتن برای شما لذت بخش، هرچه هم طولانی تر بشه به شما لذت بیشتر. اصلا اون ساعت ها از عمر شما حساب نمیشه، از عمر شما. ما در قرآن داریم که خداوند وقتی که از موسی پرسید که این چیه به دستته، چوب دستی، عصای موسی رو پرسید. موسی گفتش که هیه عصایه، این عصای من است، اتوکع علیها، من گاهی به این عصا تکیه میدم. و احش بها علی غنمی، گاهی از این عصا استفاده میکنم، برگ درختان رو برای گوسفندان خودم میریزم. ولی فیه معارب اخرى، کارهای دیگه هم با این عصا میکنم. مفسرین در تفسیر این آیه نوشتن که خب کافی بود موسی بگه خدای خودت که میدونی برای چی از من میپرسی. ولی موسی سخن رو به درازا کشون، چیزایی رو که خود خدا میدونه. این لذت سخن گفتن با او بود، لذت تخصیص تو. وقت خطاب اون کند که ناید از صد خم شراب، دوست داشت با خدا حرف بزنه، گفت این اساس تکیه میدم، برگ برای گوسفندان میریزم و چه میکنم و چه میکنم، همینطوری کشت داشت. گفت حرام دارم با دیگران سخن گفتن و چون حدیث تو آید سخن دراز کنم. حدیث معشوق که پیش میاد، عاشق دلش میخواد بی نهایت سخن بگه و اون حلاوت معانست رو در جان خودش تجدید بکنه و هیچگاه اون صحنه مجالست رو ترک نگوید و جاودانه در اون حالت بهشتی باقی بماند. این تعبیری است که شما در این دعا میبینید. من نمیدونم که مرحوم علامه مجلسی کدام رائحه تصوف باطل رو از این مجموعه شنیده است. بله، راه علم الحدیث گشوده است، راه رجال گشوده است که شما در انتصابها تردید کنید، اما با مراجعه به درون مایه، چنین درون مایه رفیع و فاخری، مشکل میتوان گفت که امام در حدی و در شأنی نبوده است که این سخنان رو بگوید. خب، به بخش‌های پایانی این دعا که نزدیک می‌شویم، به اینجا می‌رسیم که یا من احتجب فی سرادقات عرشی ان تدرکه الابصار، یا من تجلا به کمال بهائی فتحققت عظمته الاستفا، کیف تخفا و انت الظاهرم کیف تغیب و انت الرقیب الحاضر، که تکرار همون نکاتی است که قبلا گفتم. یک نکته ای که میخواستم اینجا اشاره کنم این است که در این دعا کلمه عارف آمده است. کلمه عارف رو ما به درستی نمیدانیم از کی وارد ادبیات دینی ما شده است. پاره ای از محققان گفتند که از نوشته ابن سینا که بخش نهم از کتاب اشارات او فی مقامات العارفین ظاهراً اولین بار در اونجاست. ولی از عجایب است که کلمه عارف هم در این دعا آمده است، هم در مناجات شعبانیه که بعداً به او خواهم پرداخت، هم دعای کمیل و هم در مناجات دیگری که از امام سجاد آمده است، و از قضا هیچ کدوم اینها هم سندهای متقنی ندارد، اما کلمه عارف در همه اینها تکرار شده است. اگر اینها ساخته و پرداخته قرنهای بعدی نباشد، قاعدتا ما باید تاریخچه واژه عارف رو عقبتر ببریم و بگوییم که از همان صدر نخستین اسلام واژه به نام واژه عارف شناخته شده بوده است و معنای معینی داشته و حتی در کلمات پیشوایان دین هم به کار گرفته شده است. باری چون در آغاز این دعا هست که خداوندا ان اختلاف تدبیرک و سرعت طواء مقادیرک منع عبادک العارفین بک ان السکون الى عطاء و الیأس منک عند البلاء، که این هم عبارت خیلی فوق العاده است. یعنی خلاصه مؤمن هیچ وقت خیالش راحت نیست. یه خدایا تصمیمات تو اونقدر زود عوض می شود و حوادث چنان حیرت انگیز یکی از پس دیگری در می آیند که به هیچ چیزی نمی شه تکیه کرد، نه به عطای تو نه به منع تو. اگه دادی نمی توان اطمینان داشت که این دادن همیشگی است، اگر گرفتی هم نمی توان اطمینان داشت که این گرفتن همیشگی است. پس از دادن گرفتن، پس از گرفتن دادن می آید و چنان طواء مقادیرک، یعنی در هم پیچیده شدن و پشت سر هم آمدن تقدیرها و تدبیرهای تو سریع است که آدمی نمی تواند به هیچ امری، به هیچ حادثه‌ای در این عالم تکیه کند. این همون جایی است که مولانا می گوید که قلب آدمی بین دو انگشت خداوند است و این با دو انگشت خداوند با دل آدمی بازی میکنه. این اطمینانی که ما در این عالم داریم اطمینانی است که یک تریلی بزرگ روی جاده میرود دست اندازها رو احساس نمیکنه، ولی شما با یه دوچرخه خیلی ظریف اگر برید کوچکترین دست اندازها رو احساس میکنید. آدمی وقتی که وجودش بسیار حساس و ظریف و لطیف میشه، کمترین نسیمی که میوزد احساس میکنه. اما وقتی که زمخت و تنبل میشه، اونگاه طوفانها هم او رو تکان نمیدن. روح عارفان از چنان لطافتی برخوردار است که این نسیمهای اندکی که برخلاف میوزد رو احساس میکنن، و به همین سبب است که در آغاز این دعا گوینده او ابن عطای اسکندرانی باشد یا محمد ابن عبدالجبار نفری کما اینکه بعضی ها گفتن، یا شخص شخیص امام حسین باشد، به هر حال این نکته رو به خداوند میگوید که خدایا در حضور تو نمیدانیم که هستیم، چه هستیم، امروز هم اگر کسی هستیم فردا نمیدانیم چه کسیم. اگر امروز محبت تو در بر ما جاریست و سایه عنایت تو بر سر ما افکنده است، فردا نمیدانیم در چه حالیم. لذا این تردید، این تردد، این جولان بین خوف و رجا، بین طمع و یأس، ما را همیشه منقلب و مضطرب می‌دارد. این همان اضطراب وجودی است که پاره از محققان خداشناسی در غرب هم گفتند که یک اضطراب، یک تزلزل، این تزلزل از جنس شک و شبهه نیست، این نوع دیگری است، یک وجودی که هیچ وقت نمی‌تواند ادعای اطمینان کامل بکند در او هست. شما می‌بینید ابراهیم پیامبر بزرگ به خداوند میگفت که به من نشون بده که مرده ها رو چگونه زنده میکنی. در قرآن داریم دیگه. خداوند گفت مگه تو ایمان نداری؟ اولم تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. گفت ایمان که دارم، اطمینان ندارم. این خیلی مهمه، اطمینان. پس ببینید اطمینان یک چیزی بالاتر از ایمان است. هنوز دلمون چنان که باید آرام نیست، هنوز بیش از این میخواهم. در میان بحر اگر بنشستم، طمع بر آب سبو هم بستم. همچو داوودم 90 نعجه مراست، طمع در نعجه حریفم هم بخواست. یک دریا رو چشیده اما هنوز تشنه ام، هنوز تشنه ام، هنوز من رو به قدر کافی سیراب نکرده است. این همین عبارت است که این بزرگ، این عارف در اینجا با خداوند در میان میگذاره. خب از این بخش دوم دعا که گفتیم شاید از امام باشد و شاید نباشد، و احتمالاً دیگه باید اکنون قبول کنیم که دعا از یک صوفی مصری به نام ابن عطای اسکندرانی است. کتابی دارد به نام الحکم العطائیه، اگه کسانی میخوان میتوانند مراجعه کنند، کتاب آنلاین هم پیدا میشود و ببینند که این عبارات در اونجا هم آمده است. به تمامه عرض می شود که اگر نتوانیم این رو به لحاظ عرفانی به امام نسبت بدیم، دعای دیگری هست به نام مناجات شعبانیه. عزیزان لاجرم آشنایی کافی دارند. یکی از بهترین و برترین دعاهایی است که از ائمه شیعه نقل شده است و گفته شده است که همه امامان شیعه این دعا رو می‌خواندند. در روزگار ما هم شرحهایی بر این دعا نوشته شده است و حتی مرحوم آقای خمینی هم این دعا رو بسیار می‌ستود و معتقد بود که مضامین بسیار بلند و فاخری دارد، که همینطور هم هست. اما و هزار اما، دریغا که این دعا هم سند روشنی ندارد. فقط یک نفر در قرن چهارم به نام ابن خالویه یا ابن خالوی این رو نقل کرده و بقیه هم پاره از علمای دیگر هم اون رو نقل کردند. اما مورد انکار کسی مثل مجلسی و دیگران قرار نگرفته است. خب این دعا رو اگر همه امامان می‌خوانده اند، لابد امام حسین هم می‌خوانده است. لابد این دعا باید از پیامبر آغاز شده باشد. گرچه که عرض کردم ما هیچ سندی و دلیلی برای این امر نداریم، اما مضامین بلندی این دعا داره که اگر قرار بر این باشد که ما یه دعایی رو به دلیل مضمونهای صوفیانه کنار بگذاریم و نپسندیم، این مناجات شعبانی از این حیث قوی تر است و نکاتی رو دارد که شاید پیروان عامی شیعی نتوانند بپذیرند که امام یا پیامبر وقتی که با خداوند سخن میگفته در مورد خودش این چنین اظهاراتی کرده است. خب یکی از بهترین بخشای این دعا بخشای پایانی این مناجات است که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. عباراتی که فقط در عبارات عارفان قرن سوم چهارم به بعد یافت می شود ولی به هر حال در این دعا هم آمده است و ما هم بر سر دوراهی و چند راهی هستیم، نمی دانیم که این رو دقیقا از آن که بدانیم، اما هرچه هست چون پذیرفته شده است و عالمان ما و محدثان ما و فقیهان ما دست کم پاره ای از اونها منعی نمی دیده اند که این دعا منتسب به پیشوایان معصوم دین باشد قابل تأمل است، گویا که چنان که گفتم چنین انتسابی مسلم نیست. ببینید در این دعا اعترافاتی وجود داره که به ظاهر قبولش آشکار نیست، قبولش آسان نیست. عرض می شود که این قسمت رو براتون بخوانم. می گوید که الهی کیف آیس و من حسن نظر کلی بعد مماتی و انت لم تودن لی الا الجمیل فی حیاتی. بله الهی، بله اینجا هست. بعد لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك الا في وقت ايقظتني لمحبتك و كما اردت ان اكون كنت. خدایا وقتی معصیت میکردم نمیتونستم معصیت نکنم مگر اینکه تو گاهی که دست مرا گرفتی و مرا بیدار کردی و من چنان شدم که تو میخواستی، اما اگر تو چنین نمیکردی من در معصیت اوتور میشدم. فشکرت که به ادخالی فی کرمک و دلتطهیر قلبی من اوساخ غفلت عنک. حالا هم سپاسگزارم که من رو بیدار کردی و دل من رو از زنگار گناهان پاک کردی. و میگوید که خدایا افنیت عمری فی شرت السهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. خدایا من جوانیم رو در دوری از تو و در قفلت از تو سپری کردم، دور بودم، نمیشناختم، پشت به تو بودم، پشت به تو کرده بودم. افنی تو عمری، عمرم رو فنا کردم در سهو از تو و در مستی دوری از تو. فلم از سیقز ایام اقتراری بک و رکونی الی سبیل سخطک. اون وقتهایی که فریفته بودم، اون وقتهایی که غافل بودم، حالیم نبود و کارهایی میکردم که نباید میکردم. تا تو رسیدی، دست من رو گرفتی، من رو از گناه نجات دادی، من رو به خودت نزدیک کردی و همچنین پله پله قدم به قدم جلو میاد تا میرسه به همون عبارات فوق العاده عجیب و مهمی که در پایان الهی حبلی کمال الانقطاع الک. خداوندا کمال انقطاع رو به من نصیب کن، یعنی به طور کامل از همه چیز بریده شوم و به تو وابسته و پیوسته شوم. این کلمه کمال الانقطاع خیلی کلمه قوی است. به طور کامل هر رشته‌ای که بین من و هر چیز دیگری هست پاره کنم و ببرم و پیوستگی کامل به تو پیدا کنم، از آن تو بشوم. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. چشم دل من رو روشن کن به دیدن خودت. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. تا چشم دل من حجابهای نورانی را بدرد. از حرفای غریبی است که بعدها ما این را از فلاسفه شنیدیم که حجاب‌هایی که بین آدمیان و خدا هست حجاب از جنس نور است، نه حجاب از جنس ظلمت. شما این را در فلسفه شیخ شهاب سهروردی می‌بینید، در آثار بعضی از عارفان می‌بینید که بین ما و خداوند موجوداتی قرار دارند که اون موجودات خودشون روحانی هن، خودشون نورانی هن، حجاب نیستن، اما ماندن در اونها، توقف در اونها باز حجاب می شود. و این خواهنده از خداوند می خواهد که این نفوذی به چشم بینای او ببخشد تا حتی این حجابهای نورانی رو هم بشکافد، فراتر و فراتر برود، بالاتر برود، تا چشم در چشم خداوند بدوزد. به قول سعدی گفت قدح چون دور من گردد، به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی. خیلی ها به قدح نگاه میکنن یا به حضار مجلس نگاه میکنن که همه حضار مجلس هم روحانی هن، نورانی هن، ولی نگاه کردن در اونها چه کجا و نگاه کردن مستقیم در چشم ساقی کجا. مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی. این تعبیر در این دعا آمده است که توانایی به چشمان ما بده تا حجاب‌ها رو هم پس بزنیم و فقط در تو نگاه کنیم. فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. روح ما آویزان شود و پیوسته شود به حریم عزت تو، از ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت بشیم، به تعبیر حافظ گرامی خود ما، به عز قدس تو بپیوندیم در اون مجلس که پاکان و پیامبران و برگزیدگان تو در اونجا هستند، ما هم از ساکنان و حاضران اون مجلس بشویم. و جمله بعدی، اللهم واجعلنی ممن نادیته فاجابک ولا هسته فسعق لجلالك فناجيته سرا و عمل لك جهرا. این دعا، این بخشش فوق العاده است، به خاطر اینکه خواهشی که از خدا میکنه، میگه خدایا مرا دیگه محتاج حتی پیامبر نکن، محتاج هیچ کسی نکن، خودت با من حرف بزن، خودت با من حرف بزن، من چنان باشم که مخاطب مستقیم تو باشم. یادآور جملات شمس تبریزی است که در یکی از مجالس خودش گفت، چنان که در مقالاتش هست، گفت اینجا همه حدیث نقل میکنن، این میگوید که حدثنی فلانون عن فلان عن فلان، از فلان راوی شنیدم که نقل کرد از آن فلان راوی دیگر. یک نفر شما نمیگه حدثنی قلبی عن ربی، دل من از خدا شنید. هیچ کسی این رو نمیگه. هر کسی میگه از حسن شنیدم، که حسن از حسین شنیده بود، که حسین از تقی، که تقی از نقی، همینطور میره بالا. یکیتون بیاد بگه که من از خود خدا شنیدم، خود خدا. این تعبیر در نهج البلاغه هم هست، یعنی این سخن رو اونجا هم داریم که ان لله فی البرهة بعد البرهة فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خداوند در همه زبانها بندگانی دارد که در فکرشون و در عمق عقلشون با اونها سخن میگوین. ناداهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظه فی الاسماء والابصار والافئده. گوششان روشن میشه، چشمشان روشن میشه، دلشان روشن میشه، همه وجودشون یک پارچه نور میشه و حقیقت رو میبینن. در واقع این تعبیر که میگه خدایا من از آنها باشم که خودت با من نجوا میکنی، یعنی یواشکی پنهانی در گوش من سخن میگی، نادیته فعجابک و منم جواب تو رو میدم، یعنی میشنوم، تشخیص میدم سخن توست، نه سخن شیطان، نه سخن بیگانگان و راهزنان، و وارد مکالمه و دیالوگ میشیم با یکدیگر. فعجابک سرن و ناجیته سرن و عجاب لک جهرن. تو مخفیانه به او سخن میگی و او آشکار به اونچه که از او خواسته ای و به او گفتی عمل میکنه. ولاحظته فسعق لجلالک الی آخر. این هم از بخشای خیلی مهمی است که باید جزو دعاهای عارفانه امامان دانست اگر صحت استنادش مسلم بشود، و قاعدتا به امام حسین علیه السلام هم البته بر میگردد، یعنی اگر ایشان همین رو خوانده باشد. ما به دعای یک رشته مناجات هم از امام سجاد رسیده است که اونها هم اتفاقا سند مشخصی نداره، ولی یکی از اون مناجات ها هست مناجات العارفین که از قضا همین نکات در او هست که عجزت العقول و ان ادراک کنه جمالک و خداوندا مرا از کسانی قرار بده که اخذت لوعت و محبت که به مجامع قلوبهم، این محبت تو عشق تو چنگال انداخته در عمق جان اونها و تمام دلشون رو فرا گرفته است، و کش فلغتا و ابصارهم، پرده از جلو چشمان اونها برداشته شده است و الی آخر. دریغا که هیچ کدوم اینها سند متقنی ندارد، اما در عالم دعا خواندن و خدا رو یاد کردن و از او و با او سخن گفتن متن‌های فوق العاده شریف، عالی و فاخری هستند و با روحیه یک عارف مجاهدی مثل امام حسین کاملا سازگاری دارند. کسی که عاشقانه و دلیرانه و عزیزانه جان می سپرد و حاضر بود که در راه آرمانش، در راه خدایی که می شناخت و به خاطر عشقی که به او می ورزید و به سبب دلی که پر از محبت محبوب داشت جان خودش رو و جان عزیزان خودش رو فدا بکنه، قاعدتاً پرده هایی از پیش چشمان او باید برداشته شده باشه، قاعدتاً تعلقاتی باید او رو رها کرده باشن، وابستگی هایی باید از او دور شده باشه، به جایی پیوسته باشه و از جای دیگری وابسته باشه، باید سبک روح شده باشه، سبک روحی عاشقانه در او پیدا بشود. حتی اگر این جملات هم بر زبان اون بزرگوار جاری نشده باشد، حتی اگر ما 100% مطمئن نباشیم که این دعاها اصلش به او میرسد و سلسله سند به او منتهی میشود، میتوانیم گمان بزنیم که جان او به زبان حال چنین میگفته است، حتی اگر به زبان قال هم چنین نگفته باشد، از یک عزیز دلیر شهادت طلبی که غرقه در عشق الهی بود و حتی پاشو بالاتر از اون جای گذاشت که عیسی علیه السلام گذاشت، چنان که نوبت قبل گفتم وقتی نوشتن اناجیل که عیسی در هنگام بر صلیب و هنگامی که نزدیک به جان سپردن بود ناگهان به خدا آمد و گفت خدایا چرا مرا ترک کردی، چرا مرا چنین رها کردی، چرا منو به دست دشمنانت سپردی و پشت به من کردی، در یک یأس مطلق جان سپرد، چنان که اناجیل برای ما حکایت میکنن. ولی روایات شیعه میگوید که امام حسین هنگام شهادت گفت رزن به رضایک، من راضیم، تو به من پشت نکردی، تو در صحنه حاضری و من هم در صحنه حاضرم و میدانم که اینها زیر چشم تو، به نظر تو، با اراده تو، با عنایت تو و با رضایت تو صورت میگیره، بنابراین من هم دل به رضایت تو میسپارم، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. این آخرین سخنی بود که به زبان حال از دهان مولا امام حسین بیرون آمد. و السلام علیکم و رحمت الله.
میشه قبل قسمت سه بابم داشته باشیم که لذتش موندیم. واقعا همه کنم همی احساس دارم. خیلی ممنون، دستتون در نکنه. دوستان این سوالی هستش که
خواستم ببینم پس این تزلزلی که شما گفتین یا نااطمینانی، این پس یه نرماله، یه نرمه یا اینی که یا استثناست؟
نه نه، نرم جان عارفانه. یعنی این تلاطم به اصطلاح از این سو به اون سو رفتن و این کشمکش درونی و این که لحظه بعد چه خواهد شد و بر من چه خواهد رفت، از اون اموری است که وقتی که روح خیلی حساس میشه این رو هر لحظه احساس میکنه. آخه کاملا نرم، قاعده است، استثنا نیست. بله.
خیلی ممنونم دکتر. من هنوز متوجه نشدم چرا بعضی از محققین شک داشتن از قسمت دوم این دعای عرفه. چرا شک کردن؟
برای اینکه سندی نداره. فقط مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال خودش این رو نقل کرده و در نسخه های دیگرش نیست. دیگرانی هم از محدثین که این دعا رو نقل کردن فقط بخش اولش رو نقل کردن، بخش دومش رو نقل نکردن. و سومیش هم این که اکنون ما دیگه میدونیم که مال ابن عطای اسکندران نیست. یعنی اونهایی که تردید کردن به حق تردید کردن.
یعنی از امام حسین برنامه اومده که
من نمیگم بر نمی اومده، خیلی چیزا بر می اومده، ولی خب نبوده. حالا این بخش متعلق به ایشان نیست. بله. حالا من که نظری ندارم، اونچه که من عرض میکنم همین سخنانی است که این بزرگان گفتن. نه ببینید، آخه ما وقتی که میگیم یقین، وقتی میگیم اطمینان، معمولا اینها رو بر احوال عادی خودمون تطبیق میکنیم. این تزلزل ها که ما داریم نه، اینا نیست، از این قبیل نیست. یعنی اگر منظور این نااطمینانی های متعارفی است که خود ماها داریم، نه، وقتی که کسی در یه سطح بالاتری میره دیگه اینا رو نداره. ولی در سطح خودش و در مرتبه خودش یک وزش هایی هست و یک برحال تموجاتی هست که این تموجات برای اونا ناآرامیست، ولی برای ما البته این آرامشه. شما نگاه کنید، خود ابراهیم، حضرت ابراهیم در قرآن به منزله یک پیامبر، چی بگیم، شکاک معرفی شده، پیامبر پرسوال، پیامبری که از ابتدا که پیامبریش رو آغاز کرد گفت خب این ماه خداست، نه این نیست، این ستاره ها، نه این نیست، خورشید، نه این نیست، تا خورده خود رفت جلو و گفت وجهت و وجه للذی فطر السماوات. یا این که در همین قصه معاد، قصه رستاخیز، خب گفت خدایا بالاخره به من یه جوری نشان بده که من دیگه اطمینان پیدا کنم. یعنی معناش این بود که تو الان اطمینان ندارم، ولو اینکه تو گفتی خب قبول دارم، ایمان دارم، ولی این کافی نبود براش. میخواست که گویی که خودش ببینه. گفت اون یقین میگویدم خاموش کن، حرص رؤیت گویدم نی، جوش کن. یه وقتی که شنیدی، وقتی میخوای ببینی، میگفت من شنیدم اما حرص رؤیت گویدم نی، جوش کن. یعنی اصرار کن و بخواه که به تو نشان بدهن. و عرض می شود که موارد دیگه، البته جناب ابراهیم بر اثر پیشرفت به جایی رسید که وقتی در خواب دید که به او گفتن که پسرت رو ذبح کن، دیگه قبول کرد. یعنی در واقع مستیم است که به یه درجه بالای یقین رسید. گویا اینکه ما حالا امروز شاید بتونیم بگیم که دست کم از نظر محی‌الدین عربی ایشون خوابش رو هم درست تفسیر نکرد، یعنی قرار نبود که بچهش رو سر ببره، او چنین گمان کرد، فکر کرد معنی خواب این است. به هر حال از حضرت ابراهیم بگذریم، ما یه روایتی داریم از پیامبر اسلام نقل شده. بازم من اینجا خدمت شما عرض میکنم، من هیچ ضمانتی نسبت به هیچ روایتی نمیدم، اما این روایت بالاخره جزء فرهنگ اسلامی است که نزد پیامبر وقتی که احوال حضرت ابراهیم رو نقل میکردن که ایشون دچار شک بود، دچار شبهه بود، ایشون گفت نحن احق به ذالک من، ما من محمد مصطفی نسبت به شک از ابراهیم سزاوارترم، یعنی این در من جاری تر است و از او هم بیشتر معرض چنین شبه هایی هستم. در قرآن هست که پیامبران که به اونها وعده نصرت داده شده بود یه جایی به تزلزل افتادن و به یأس رسیدن. در قسمت پایانی آیات پایانی سوره یوسف هست، حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، کار به جایی رسید که پیامبران مایوس شدند و گمان کردند که به آنها دروغ گفته شده است، یعنی خداوند به آنها به دروغ وعده نصرت داده است. و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا، اونجا نصر ما آمد. در مورد حضرت یونس که نهایتاً شکار ماهی شد، خب ما داریم دیگه که این از خدا گله‌مند شد، در واقع دلخور شد. و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی، ظنون مغاظبا یعنی خشمناک رفت و گمان میکرد که ما بر او دستی نداریم، و که بعد گرفتار ماهی شد و در ظلمات دل ماهی گفت سبحانک لا اله الا انت، لا اله سبحانک انی کنت من الظالمین. اتفاقا در این موارد یک روایتی است که تفسیر صافی آورده، صافی که فیض کاشانی نوشته که از محدثین بزرگ شیعه هم هست، از به یاد ندارم، فکر میکنم از امام صادق روایتی نقل کرده که ظنون رو در اون حالت و اون پیامبرانی که گمان کردن که خدا به اونها دروغ گفته، خداوند برای یک لحظه اونها رو به خودشون وانهاد که دوچار این حالت شدن. توجه کردید تعبیرش این است، یک لحظه اینها رو رها کرد و لذا شیطان هجوم آورد و لذا نفس غلبه کرد و اون شکوک و شبهات جاری شد، ولی دوباره که زمام رو خداوند به دست گرفت، دوباره اینا به جای خودشون برگشتن. لذا این که ما میگیم یأس میاد، تزلزل میاد، تلاطم میاد، اضطراب میاد، تموجات میاد، اینا معناش قرب و بعد از خداوند است، معنای واقعیش اینه. یعنی شما مثل اینکه دور بشید از یک مشعلی، قدری تاریکی میاد، نزدیک بشید روشنتر میشید، و آدمی هم همیشه در این قرب و بعد است، یعنی در یک مرحله ثابت باقی نمیمونه، گاهی دورتر میشه از چراغ، از مشعل، گاهی نزدیکتر میشه و این احوال رو تجربه میکنه. بله
خیلی ممنون. سوال داشتم در مورد دعای شبانیه. تو این دعا قسمت قشنگ آخرش، حالا ائمه وقتی این دعا رو میخوندن، خب اینجا اظهار به عدم معصومیت،
عدم معصومیت، بله بله،
خب اظهار به این که در جوانی من گناه کردم، خوش کردم. علمای شیعه چطور این دعا رو توصیه میکنن در حالی که با مسئله معصوم بودن ائمه در تضاد به نظر میاد؟
حالا
خودتونم به نظرم یه اشاره‌ای که
بله. والا ببینید، من ندیدم شرح درستی بر این بنویسن، ولی میتونم حدس بزنم که اگر با چنین سوالی مواجه میشدن چه میگفتن. اونا قاعدتا اینجوری میگن، ببینید دو تا جواب اینجا هست، یه جوابش بسیار ناپسندیده است، ناپسندیدنی است، یک جوابش معقول تره. جواب ناپسندیدنش که بعضیا گفتن این است که ائمه اینو برای مردم میگفتن، برای تعلیم غیر بود، یعنی در واقع حرف دل خودشون نبود، میگفتن که بنده و شما اینها رو بشنویم و بخوانیم و ما بگیم که خدایا ما جوانیمون رو در گناه و در دوری از تو سپری کردیم، اما خودشون در دلشون چنین نبود، یعنی در واقع خیالشون راحت بود و مفتخر بودن که خدای هیچ وقت ما نه از تو غافل بودیم، نه دور بودیم، نه گناه کردیم، نه هیچی، و نه ما بدهکاریم و نه تو طلبکاری از ما، هیچ کدوم. این جواب به غایت ناپسنده، کما اینکه بعضیا ولی گفتن این رو و من برای همین ذکر کردم. اما کسانی هستن که میگن نه، اینا حرف دل این بزرگان بوده. ما تو هر کسی در رتبه خودش ببینید، غفلت اون شخص یعنی اون بزرگواران مثل غفلت ما نیست، منتها در مرتبه خودشون اونا هم یک چیزهایی رو لغزش و یا غفلت من. ما در روایات داریم که پیامبر میفرمودن که و انه لیغان علی قلبی، دل من گاهی کدر میشود، و انی لاستغفر الله کل یوم سبعینم، هر روزی 70 بار استغفار میکنم تا این کدورت ها و این زنگارهای دل من از میان برود. ما آدمی هستیم دیگه، همون اندک کدورت و زنگار و غفلتی رو به هر حال گناه محسوب میکردن و بر خود میلرزیدن که همون مقدار هم نباید صورت بگیره. این جواب دومی است که خب پسندیده تر است.
سلام. شما در صحبتتون فرمودین که امام حسین قیام امام حسین یه چیز استثنا بوده در رشته امام شیعه، و امام هیچ موقع برنامه قیام نداشته، این شرایط طوری شده که در و توضیح دادیم در جلسه قبلا گفتیم که بین امام حسین امام حسن اختلاف در رابطه بود، وقتی امام حسین صلح کرد. من چیزی که ما درک کردیم به عنوان شیعه و توی دیان تصویر به شریعت این قسمان، چون یه موقع ما معرفی شده بود که امامان شیعه خلاصه اینا، یعنی کسی که امام میشه مثل آدم های معمولی نیستن که ما مثلا محافظه کار داشته باشیم، انقلابی داشته باشیم، عارف داشته باشیم، فلان چیز. امام امام دیگه، مثلا یه امام جعفر صادق در زمان امام حسین بودن، فکر می‌کنم ایشون اومدن فقه شیعه رو تدریس می‌کردن یا مثلا قیام می‌کردن، یعنی اینا امام امام دیگه. شما حتی گفتید در طول امام کسی نبوده، همه سازشکار بودن و اومد کنار می‌اومدن، در صورتی ما می‌دونیم که همه اینا شهید شدن، حالا غیر از اینکه بوده که شما گفتید استثناء هستن، یا امام موسی سیعبر گفتیم آدم پر تندخوی بودن توی شده. من خواستم ببینم اگه امام امام ازگاه شیعه می کنم، حالا اعتقاد داشته باشم نداشته باشم، امام توی مرفیت امام خاطر مسئولیت رسالتی که داشتن عمل می کرد، یک زمان باید قیام می کردم قیام می کردم، یک زمان باید صحاب می کردم چیز می کردم، و در پایه من خواستم ببینم یک شما شیعه دادم در زمان امام جعفر صادق، وقتی یه گروهی از خراسان میان اونجا میان که 10,000 نفر آمادن تو نبرد علیه عباسیان، ایشون میگه چیز میگه من اگر اون 10,000 نفر که داشت مثل پلا بودم بزن پلاکار و شجاع و چیز بودم، من 100% شمشیر دستم میگردم علیه عباسیان مبازی بودم. من بازم یک بیشتر این رو میکردم.
بله، من میدونم بعضی از شیعیان این رو میگن، یعنی کلن درسای خلاصش تشیع عوامانه ای که به مردم دادن خب همین هاست دیگه، یعنی امام ها مثل این که از یه کارخونه در اومدن، همه یه جور، نه احساسات مختلف دارن، نه عواطف مختلف دارن، نه زمانه ها و دوران های مختلف دارن، نه افکار مختلف دارن، اصلا گویی فکر نمی کنن، هر کاری رو میکنن خدا بهشون الهام میکنه، ولذا نه اختلاف با هم پیدا میکنن، نه لغزش پیدا میکنن، نه اشتباه میکنن. خب اینا یه چیزایی است که به هر حال گفته شده، بنده واقفم به این امور، ما هم همینجوری ها شنیدیم از بچگیمون این حرفا رو، ولی در میزان تحقیق اینا وزنی نداره، یعنی شما به تاریخ باید مراجعه کنید، این خیلی مهمه. شما اسم مرحوم دکتر شریعتی رو اینجا آوردید، تو شریعت یکی از کارهای خوبی که کرد این بود که امامان رو تاریخی کرد، یعنی از همین موضع آسمانی که به نحو پیشینی یعنی ما قبل تاریخ به اونها نسبت داده میشه اینها رو بیرون آورد و در صحنه تاریخ گذاشت که آدمی اینها رو ببینه و گمان نکنه که اینا یه موجوداتی بودن برتر از زمان و برتر از مکان و اینا. خب تحلیلشون میتونست از حوادث مختلف باشه، برای اینکه انسان بودن، فکر میکردن، بررسی میکردن، تعقل میکردن و یکی ممکن بود بگه الان وقت جنگه، که ممکن بود بگه نه وقت جنگ نیست. به اسمت هیچ کدوم هم لطمه نمیخوره، برای اینکه معصوم کسی نیست که فکر نمیکنه. فکر میکنه، اونتا بر فکرش هوا و هوس غلبه نداره، خب به نتیجه هم میرسه. ممکنه این امام نتیجه که میگیره با اون امام دیگه متفاوت باشه، هیچ مشکلی در این زمینه ها نیست. یعنی من نمیدونم چرا ما باید در این بدیهیات شبهه بکنیم. یه امامی ممکنه یه غذایی رو دوست داشته باشه، یه غذای دیگه دوست داشته باشه، این یه لباسی رو، اون یه لباس دیگری رو، این یکی زیاد ازدواج بکنه، کمان که امام حسن ازدواج زیاد کرد، یا امام موسای کاظم ازدواج زیاد کرد، فرزندان بسیار، بعضی امامای دیگه مثل امام رضا اصلا یک همسر بیشتر نداشت، اهل این چیزا نبود. نمیشه گفت متفاوتن. خب نظر من متفاوتن، یعنی امام رضا ظاهرا خیلی اهل زن و خانواده اینا نبود، ولی امام حسن خب خیلی ازدواج میکرد. ما حتی تو روایات شیعه داریم که امام علی بالای منبر گفت به پسر من زن ندین، دختراتون زود به زود طلاق میده. اینو خود شیعیان نقل کردن دیگه، گفت این مرد مطلاقی است، یعنی بسیار طلاق میدهد. ببخشید این صدای میادش شما، من گوشم اذیت میشه. بله لطفا
قسمت تیبر خواهش بکنم.
عرض میشود که ببینید این شما به تاریخ اگر مراجعه کنید این چیزاست، این چیزاست، اما اگه به تاریخ نگاه نکنید و یک رداهایی از امامت و عصمت بر تن امامان ببرید، خب همون میشه که تا حالا گفتن. من یادم وقتی که یه جایزه یکی از این مؤسسات آمریکایی به من داده بودن، شاید اینجا نقل کردم، در ایران عزا گرفتن و روزنامه ها نوشتن که فلانی آمریکایی ها بهش پول دادن و از اینجور. حالا یکیشون که نوشته فلانی ارتش آمریکا بهش پول داده 6 میلیون دلار، که من در جوابشون نوشتم 60 میلیون دادن، 6 میلیون شما فهمیدید، حالا بیشتر از اینا بوده. باری من در یه جوابی که نسبتاً جدی بود نوشتم که امام حسن، امام حسین از معاویه جایزه میگرفتن و بعد شما نمیدونید چه بلوایی شد. بعد خودشون مراجعه کردن دیدن که خب همینطوره. وقتی یادم یکی از حزب اللهی ها اصلا امام حسن توی عهدنامه ای که با معاویه نوشت گفتش که مالیات داراب جرد شیراز رو بعد همش رو به ما بدید و عرض می شود که خودشون هم صله و جایزه و اینا از معاویه قبول می کردن. یکی از حزب اللهی ها توی روزنامه نوشته بود به علما، به بعضی از روحانیون، که این مسئله رو برای ما روشن کنید. ما تا حالا فکر می کردیم که امام ها اصلا طرف معاویه نمی رفتن، از در کاخش رد نمی شدن، چطور میرفتن پول و مول از اون میگرفتن؟ اون عالم هم به اینا جواب داده بود، یعنی مراجعه کرده بود، دید این روایت رو، این حکایت رو فقط شیعیان اهل سنت نوشتن، خود شیخ طوسی در کتاب تهذیبش نوشته بود دوستان برادران حزب اللهی، ما کاری نداریم، امام ها خودشون تکلیف خودشون رو میدونستن، ما کاری به اونا نداریم، باید خودمون بدونیم چه میکنیم. ببینید اینقدر آدم بی مطالعه، بی اطلاع از اینکه در تاریخ و در زندگی واقعی این بزرگان چه میگذشت، و اینا گناه هم نیست، خلاف عصمت هم نیست، هیچ کدوم، فقط بهتر شناختن این بزرگوارانه. و اینکه اینا فکر میکردن که مثلا امام مثل از این پیش نمازایی که هیچ کاری به هیچی نه، فقط میرن تو خونهشون سر زور یا نماز میخونن میرن و دست به سیاه و سفید نمیزنن. نه اینطوری نبود، این بزرگواران انسان بودن و در با سیاست وقت در میپیچیدن، تصمیم میگرفتن حرکت کنیم نکنیم. اتفاقا اون روایتی که شما گفتید بنده هم شنیدم که امام صادق و امام باقر گفتن اگر ما نمیدونم 20 نفر 50 نفر یاران وفادار داشتیم، خب ببینید داد میزنید روایت دروغه. خب امام حسین مگه چند تا یاران وفادار داشت؟ خب اقدام کرد دیگه. اگر بنا بود به اینکه آدم یار وفادار داشته باشه بعد اقدام بکنه به تعداد زیادی که به اصطلاح اطمینان پیروزی داشته باشه، امام حسین پس چرا این کارو کرد؟ مسلم بود که اون روش ایشون به پیروزی نمیرسه. اصلا معلوم بود وقتی که با خانواده از مکه را افتاده برای جنگ و برای تسخیر جایی را نیفتاده، اونا که لشکریان جنگی نبودن، که تعداد زیادی پیرمرد مثل حبیب ابن مظاهر فلا اینا بیچارا سنا حدود 80 سال، آخه اینا مرد جنگی بودن، تعداد زیادی هم بچه، تعداد زیادی هم خانم ها بودن که خب اصلا هیچ که از اینا انتظار نداشت. ببینید یه ذره شما دقیق نگاه بکنید و محاسبات عقلانی رو در میان بیارید، متوجه میشید که چیز در ابتدای نامه‌ای که امام علی به امام حسن مینویسه میگوید که من آدمی هستم که سنی از من گذشته و انواع بیماری ها به من هجوم آورده، قرض الاسقام رهینت المصائب، این رو شما اینجا داشته باشید. از اون ولی تعدادی از شیعیان نوشتن اماما اصلا مریض نمی شدن، برای اینکه اینا بهترین ساختمان بدنی و بنیه رو داشتن، دوم هم اینکه خوب می دونستن چی بخورن چی نخورن، به علم الهی، بهداشت، طب، همه چی بلد بودن. خود علی نوشته من مریضم، من پام دم مرگه، این حرفا یعنی چی؟ ما اگه بشینیم از اون بالا نگاه بکنیم و این چیزها رو بسازیم، آره به همین نتیجه ها میرسیم. شما به تاریخ نگاه بکنید خواهید دید که بعد مسئله خیلی فرق داره. لذا ببینید تاریخ رو در حد خودش باید اهمیت داد. تاریخ طبری نوشته است امام حسین با امام حسن اختلاف نظر داشت. اختلاف نظر هم خلاف عصمت نیست، گناه نیست. گناه اگه کسی کرد عصمتش به هم میخوره. دو تا امام هم اختلاف نظر داشت و بعدم که امام حسن از دنیا رفت و معاویه از دنیا رفت، ایشون بالاخره به مرام خودش عمل کرد، زیر بار یزید نرفت و شد اونچه که شد الی آخر. در مورد ائمه دیگه هم همینطور، امام موسی کاظم هم مثل امام صادق ننشست که درس فقه بده، به روش دیگری عمل کرد. توجه میکنید اتفاقا از دنیا هم کام خودشو گرفت، یعنی حالا درسته که خیلی هم زنده میرفت، اما انقدر هم زن گرفت که 60 تا بچه ازش باقی موند، یعنی حواسش هم به همه طرف بود، بنابراین همه چیز با هم دیگه بود. شما مثل یه آدم به اینا نگاه بکنید، توجه میکنید، مثل یک انسان به اینا نگاه کنید که اینا چگونه همین مأمونی که ما میگیم علیه ما علیه، خب این مأمون امام رضا دامادش شد، نه فقط دامادش شد، پسر خودش رو هم داماد مأمون کرد، یعنی امام رضا و پسرش با جناق هم دیگه شدن. این مأمونی که ما میگیم اینقدر دشمن بود و امام رضا ازش فرار میکرد، این طوری ها نبود. امام رضا ولیعهد مأمون شد، اجباری هم در کار نبود. اینا مشی و مرامشون با هم فرق داشت، جور مختلف عمل میکردن، حقشون هم بود، تشخیصشون این بود که الان این کار بهتره، این کار الان بهتره، دیگری تشخیص دیگری میده. این که شما میگه در یه امام صادق به جای امام حسین بود چکه، من واقعا نمیدارم چکه، واقعا نمیدونم، این جوابشو هیچ کسی هم نمیدونه مگر کسانی که بخوان همطور ادعاهای بی دلیل بکنن. من هیچ نمیدونم که اگر واقعا در زمان امام حسین امام صادق بود چه تصمیمی میگرفت، به چه نظری میرسید، و من فکر نمیکنم که اینا یک ذهنهایی بودن که ریخته و پرداخته کارخونه باشن همه یه جور عمل بکنن. من میدونم این آقای خامنه ای رهبر کنوی انقلابشون تزشه، این تزشون هم نیست که شما میگید. یه بارم گفت تو یک نماز جمعه که 260 سال که دوران امامت بود شبیه این است که یک نفر 260 سال عمر کرده باشه، یعنی همون یه نفر با همون یه مغز با همون احساسات واحد بود که گاهی این چنین میکرد گاهی اون چنان میکرد. این یک رأیه، این رأی از همون به نظر من شیعه قالی برمیخیزه، اما شیعه تاریخی قاعدتا نمیتواند این چیزها رو بگه. خب همون شیعه غالیست که میگه وقتی توی این دعاها میاد که خدا یا من گناه کردم، جوانیم رو در قفلت از تو سپری کردم، مست قفلت بودم، میگه اینا رو که امام نگفته که، یا این جعلیه یا گفته که من شما یاد بگیریم، خودش از این حرفا نمیزده و ها کزا و ها کزا دیگه دنباله های داره. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.